کجا بود؟
سلیمانی
هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی،
دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت.
مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی:
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای:
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی نقطه irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
فراسو
به نام خدا. خانم آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با فراسوی رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. چاقی موزل بزرگ بشر امروزه که قابل پیشگیریه. خود مراقبتی و چاقی موضوع برنامه ماست. میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه است. ۲۲۶۵۲۸۷۶ و 3102 مسیرهای تماس با فراسوی رادیو سلامت. خیلی خیلی ممنونم که همراه شدید با فراسو. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. چون در هفته خودمراقبتیم، امروز می‌خوایم به موضوع چاقی و خودمراقبتی بپردازیم با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی پارسانی. اما خودمراقبتی چیه؟ به چه افرادی چاق میگیم؟ اهمیت پیشگیری از چاقی چی میتونه باشه و چطور باید از چاقی پیشگیری کرد؟ آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم تشریف آوردین. اول خود مراقبتی اگه امکان داره برامون تعریف کنید. ممنونم.
همونش که از اسم این در واقع کلمه پیداست، خود مراقبتی یعنی چی؟ یعنی خودمون باید مراقبت کنیم از خودمون، که برای خیلی از بیماری ها، برای خیلی جاها مصداق داره. اینی که من چی کار کنم که مراقب خودم باشم، که به بیماری‌های مختلف مبتلا نشم، که سالم بمونم.
بله.
که بتونم یه زندگی سالمی رو برای خودم به همراه داشته باشم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. اما اهمیت پیشگیری از چاقی رو بفرمایید.
بله.
بعد به چه فردی میگیم، به چه کسی میگیم چاقه؟
آره، راجع به این که در واقع تعریف چاقی، اضافه وزن و چاقی چیه، هممون میدونیم اینی که وقتی درصد یا میزان چربی بدن از اون مقداری که باید به مقدار طبیعی وجود داشته باشه اضافه تر بشه، میشه اضافه وزن، میشه چاقی. که یه شاخصای دیگه هم داره، اون BMI بادی ماس ایندکس یا نمایی توده بدنی هم یه معیار و یه نشونه است، برای یه خطکشه، برای که ما بفهمیم وزنمون آیا تو محدوده طبیعیه یا اینکه نه اضافه وزن داریم یا اینکه مبتلا به چاقی هستیم. اما خود چاقی چی؟ یه روزایی چاقی رو به عنوان یه نشونه، یه علامت میدونستن و خیلی چیزای دیگر، مثلا دیابت رو، فشار خون رو بیماری. الان دیگه میگن خود چاقی هم بیماری است. یعنی یک فردی که چاقه، حتی اگر دیابت نگرفته باشه، فشارش بالا نرفته باشه، کبدش چرب نشده باشه، چربی خون هم نگرفته باشه، به صرف این که مبتلا به چاقی است، یعنی یه بیماری مبتلا شده. پس خیلی از در واقع مثل خیلی از بیماری‌های دیگه باید بنامون رو بر این بذاریم که یه کاری کنیم که مبتلا به این بیماری نشیم. یه سری بیماری‌ها هستن که خارج از اراده انسان هست، برحال آپاندیسیتی اتفاق میفته، یه چیزی که مثلا گلوکوم یا آب مرواریدی، یه چیزی. اما یه وقتایی هست بیماریایی که در حیطه اختیارات ماست، یعنی ما میتونیم نقش داشته باشیم در ایجاد شدن این بیماری برای بدن ما یا جلوگیری از اون. که چاقی به خاطر ماهیت این بیماری و به تبع، البته تو پرانتز بگم، عوارضی که میتونه خود این برای ما داشته باشه، از جمله بیماریایی که خیلی خوب میشه جلوگیری کرد از ابتلا به اون. و از اون طرف اگر مبتلا شدیم خیلی خوب میشه مدیریتش کرد، خیلی خوب میشه درمان کرد این بیماری رو، تا آرزوهایی که ممکنه این چاقی برای ما ایجاد بشه رو جلوشو بگیریم. یعنی اضافه وزن پیدا کردیم، چاق شدیم، فشار خون دیگه نگیریم، قندمون مختل نشه، کبدمون چرب نشه، آرزوهای دیگه‌ای که در واقع آپنه حین خواب نگیریم، خیلی بیماری قلبی عروقی، خیلی اختلالاتی که همش ناشی از چیه؟ ناشی از این اضافه وزن و چاقی است که اگر حواسمون بهش نباشه میتونه مشکلی برامون ایجاد کنه. اما جایگاه خود مراقبتی توی این بیماری چیه؟ عوامل خیلی زیادی تأثیر در این دارن که من وزنم اضافه بشه یا چاق بشه. حالا یه سریشون خارج از اراده ماست، اما خیلی
عواملی اونایی که خارج از اراده ماست رو بفرمایید.
اونایی که مثلا شرایط زندگیمون، شرایطی که دسترسی به در واقع مواد غذایی سالم ماست، اینی که محیطی برای فعالیت فیزیکی ورزش مناسب بودن یا نبودنه، شرایط اقتصادی و خیلی چیزایی که ما خیلی شاید
ژنتیک نقش داره و
البته از همه اینا مهمتر ژنتیکه، از همشون، که واقعا خارج از اراده ماست، برخواست خداونده. اما همه این عوامل وقت راحتی میتونه ما رو به سمت اضافه وزن و چاقی پیش ببره که اون عواملی که خودمون درش نقش داریم همراهی کنن این رو. یعنی چی؟ ما چرا چاق میشیم؟ یا غذا رو زیاد از حد میخوریم، یعنی ورودیه رو اضافه میکنیم، یا کمتر میسوزونیم، ورزش نمیکنیم، فعالیت فیزیکی نداریم. خارج از اینا هیچ چیز جداگونهی وجود نداره. البته که باید استعداد ژنتیکی هم باشه، منتها تو حیطه خود مراقبتی فقط لازمه که من به خودم توجه کنم، من خودم رو ببینم. این دیدن خودم میشه چی؟ میشه اینه که به غذام توجه کنم، میشه به این که من به اندازه بخورم، میشه به این که شرایطی رو خودم برای خودم فراهم کنم که یه ورزشی کنم. ورزش الزاماً این نیست که من باشگاهی برم شرایطی فراهم بشه من یه زمانی آزاد کنه و نه، خیلی ورزش‌های سبک‌تر همکارایت به ورزش خیلی توصیه‌های خیلی راحت‌تر،
یه روی ساده،
حتی یه روی ساده، منظورم اینه که خیلی قابل اجراست. اینا همه توی ایده چیه؟ خود مراقبتیه. خودمون مراقب خودمون باشیم که وزنمون اضافه نشه، که چاق نشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. خود مراقبتی و چاقی، موضوع فراسوس و میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستیم. 2265-2876 و 3102 مسیرهای تماس با برنامه است. بریم بخشو بشنویم.
سیستم ایمنی ما در شرایطی که تجمع چربی در بدن ما بالا باشد که مهمترین شاخص آن چاقی شکمی است، شدیداً میتواند تضعیف شود. بهترین عملکرد سیستم ایمنی در افرادی است که میزان چربی آنها در حد طبیعی است. چه افرادی که کم وزن هستند و توده چربی کمی دارند و چه افرادی که میزان چربی آنها بالاست، هر دو گروه می توانند با اختلال در عملکرد سیستم ایمنی مواجه باشند و در چنین شرایطی خطر بیماری افزایش پیدا می کند. باید انرژی دریافتی اضافی کاهش پیدا کند و مواد مغذی مختلف از جمله انواع املاح و ویتامین ها و ترکیبات غذایی که بر روی عملکرد سیستم ایمنی تأثیر مثبت دارند به اندازه کافی دریافت شود. اگر یک رژیم غذایی درست داشته باشیم، هم چربی اضافی کاهش پیدا می کند و هم قادر خواهیم بود نیازهای خودمان را برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی برطرف کنیم. رادیو سلامت، یک شنبه ها و سه شنبه ها از گروه تغذیه یا رادیو سلامت شنونده این برنامه باشید.
خیلی ممنونم از بخشی که خانم بی تقصیر عزیز تهیه کننده خوبمون آماده کردن. اما آقای دکتر فارسانی در خدمتتون هستم. اگر بخوایم از دیابت، از فشار خون پیشگیری بکنیم، از کبد چرب، از بیماری‌های قلبی، خیلی کار ساده‌ای باید انجام داد. اون هم این هست که وزنمون رو کنترل بکنیم. برای کنترل وزنم، برای اینکه چاق نشیم، باید ورودی رو کم بکنیم یا اینکه در واقع متابولیسم سوخت و ساز رو اضافه بکنیم. پس این موضوع چیه که آقای دکتر، همه اونایی که چاقن این رو میپرسن چی بخوریم که لاغر بشیم؟ حقیقا. چیزی هست بخوریم؟ یه معجونی، یک دم نوشی؟ واقعا الان در واقع شرایط یه طوریه که گاهی وقتا من میبینم که خیلی مردم به این مسائل رو آوردن. ما چه نوشیدنی بخوریم، چه ماده غذایی بخوریم که بیشتر بسوزونیم، که در واقع لاغر بشیم؟
آره، شاید یه روزی به این علم تغذیه به جایی برسه که مثلا با خوردن یه مقدار خیلی چیز خیلی خیلی کوچیک بتونه یه اتفاق اینجوری رو پیش ببره. اما یه چیز خیلی ساده است، یه معادله خیلی ساده است. بدن برای اینکه فعالیتش انجام بده نیاز به یه مقدار مشخصی انرژی و منابع انرژی داره. وقتی از اون مقداری که نیاز داره بیشتر وارد کنه، مقدارشو که نیاز داره میسوزونه، باقی موندهش ناخودآگاه ذخیره میشه. این اصلا نیست، خیلی خیلی ساده است. پس اول باید اون صورت سواله رو بهش توجه کنیم. اگه میخوایم وزنمون کم شه، باید نخوریم، باید این باید اصلاح کنیم عزیزان این سوال رو که ما چیا رو نخوریم تا لاغر بشیم، چیا رو بیشتر نخوریم تا لاغر بشیم. مطمئنن دریافت منابع فیبر بر اون احساس گرسنگی که برطرف بشه و اینو به شکل‌های مختلف کمک میکنه که تو برنامه غذایی عزیزان اضافه بشه.
بسیار. ممکنه یکی هم بگی که آی دکتر فارسانی، شما که میفرمایید که ما خود مراقبتی بکنیم و این رژیم رو رعایت کنیم، چه میدونم بی‌تحرک نباشیم، نباید سیاستگذاری ها تغییر پیدا کنه. مثلا نمک نان کم بشه، چه میدونم چربی های خوب توی بازار باشه. این رو چطور آیدوتون میگید؟
واقعیتش اینه که هر کدوم از ما در جایگاهی که قرار داریم یه
دیگر مراقبتی هم باید اتفاق بیفته،
یه مسئولیتی داریم. اینی که اون عزیز سیاستگذاری که نشسته توی در واقع وزارت بهداشت چه سیاستی رو پیش ببره متناسب با شرایط اقتصادی، شرایط مختلفی که ایشون داره، همه رو میبینه که خیلی هاش ممکنه من نبینم، بر اساس اون یه سیاستی میکنه و سیاستگذاری میکنه، وظیفه‌شو باید انجام بده. اما یه جاهای خصوصا تو بحث خود مراقبتی، من نفی نمی کنم وظایف هر کدوم از ماها رو در جایگاه‌هایی که داریم، صدا سیمای نقشی داره، وزارت بهداشت نقش داره، اما من میخوام خیلی ساده و ملموس اینو عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، من از خودم شروع کنم. همه اینا درست، فرض میکنیم همه یا درست کارشون رو انجام میدن یا غلط، هر کی هم باید مسئول وظایف خودش است اخلاقا عرفا، اما جدایی از اونا، من اگر خودم به فکر خودم نباشم هیچ وقت بقیه نمیتونن اون نتیجه‌ای که میخوان. پس خود مراقبتی اولین و اصلی ترین و مهمترین اقدام در خیلی از بیماری است که چاقی میتونه بگم یکی از اون مهمترین.
بسیار خب، پس چاقی یک انتخاب میتونه باشه.
قطعا.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک ها. 913-185 گفتن که آیا خوردن نان و برنج زیاد باعث چاقی میشه؟ و در ادامه هم پرسیدن که خوردن میوه در شب باعث افزایش وزن میشه؟ کالری نان و برنج آی دکتر متفاوت هست؟
قطعا گروه کربوهیدرات ها در واقع 50 نصف غذای دریافتی ما رو تو به شکل های مختلف شامل میشه. اگر به اندازه دریافت بشود فرد رو چاق نمی کند. اضافه دریافت اونها میتونه تأثیر گذار باشه. آیا بین نون و برنج فرقی دارد؟ مقدار سهم اینها اگر به اندازه باشد تفاوتی براشون وجود ندارد.
پس لازم نیست آیدی تو خودمون رو از خوردن غلات محروم بکنیم،
اصلا ممنوع...
نان رو حذف کنیم، برنج رو حذف کنیم.
ما ممنوعیت مطلق برای هیچ ماده غذایی نداریم، اما تعادل و تنوع خیلی مهمه. اینی که میوه بخورم شام چاق میشم یا نه، پاسخش اینه که اگر من سهم میوه‌م رو در طول روز به اندازه دریافت بکنم توی سهم میوه‌م باشه اشکالی نداره. شام میوه جایگزین شام نباید بشه.
بله متشکرم. پرسیدن که خوردن میوه در صبحانه مشکلی نداره؟ 918-069.
صبحانه یه وعده خیلی خیلی مهم برای تأمین انرژی. ایدئال ما اینه که از منابع غذایی کربوهیدراتی پروتئینی در وعده صبحانه استفاده کنید. ممنوعیتی برای خوردن میوه در وعده صبحانه وجود ندارد، اما بهترش اینه که یه ترکیب کربوهیدرات پروتئینی بخوریم که منبع انرژی ما رو برای ساعت‌های بعدی تأمین کنه.
بله بسیار خوب. اما پرسیدن که آقای دکتر لطفاً بگن چطور میشه چربی دور شکم رو کم کرد؟ 901-098.
وقتی ورودی غذا کم شد، وقتی کنار اون فعالیت فیزیکی کافی انجام شد، خود این تعادله باعث میشه، چون بدن خیلی هوشمنده، خود اون بدن رو به سمتی میبره که چربی های اضافه رو از مناطق مختلف بدن در واقع کم بکنه. مطمئنن یه سری اقدامات موضعی، یه سری ورزش های موضعی کمک کننده است، اما اصلش اون تنظیم مقدار ورودی و خروجی.
بله باز هم از همون پرسیدن که در مورد چاقی پایین تنه و اینکه این رو چطور لاغر کنیم.
ما چاقی سیبی و چاقی گلابی داریم. بله. سیبی اینه که شکم بزرگه، گلابی اینه که منطقه لگن. معمولا خانوما چاقیشون گلابیه، آقایون چاقی سیبی دارن. چاقی سیبی احتمال ابتلا به بیماری قلبی عروقی، فشار خون، دیابت توشون بیشتره، یعنی ما بیشتر ازش میترسیم. مطمئنن تغذیه مناسب در کنار ورزش‌های مناسب هوازی و موضعی میتونه کمک کننده.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی. همچنان همراه ما باشین. چاقی و خود مراقبتی موضوع برنامه ماست.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه فراسو.
بله آقای دکتر فارسانی حضور دارن اینجا. باز هم آقای دکتر بریم سراغ پیامک ها. پرسیدن که گفتن که ماهی قزلالا امگا 3 نداره و سوال کردن که آیا چربی این ماهی چربی خوبی نیست؟ آیا خوردن ماهی قزلالا فایده برای سلامت نداره؟ آقای علی جوادی از آن پرسیدن.
غذاهای دریایی به عنوان یک کلیت منبع خیلی خوبی از امگا 3 هستن. حالا تو این غذاهای دریایی یه سریاشون میزان امگا 3 بیشتری دارن، یه سری کمتر. این به این معنی نیست که مثلا ماهی قزلالا امگا 3 ندارد. نه، دریافت دو بار در واقع دو وعده در هفته در غذاهای دریایی بهش خیلی خیلی خوب میتونه نیازهای ما رو برای در واقع منابع امگا 3 و چربی های سالم در طول هفته برای خانوادهمون تامین بکنه. حتما استفاده بکنن و اینجوری هم نیست که فایده ای نداشت.
بله خیلی متشکرم. گفتن که برای قد کشیدن یه بچه بالای 10 سال از چه مواد خوراکی استفاده کنیم؟ 922-525 این سال رو حالا موضوع برنامه خیلی ارتباط نداره، اما مطرح کردم که اگر بین چاقی بچه ها و کوتاهی قدشون ارتباطی هست، این رو خواهش میکنم توضیح بدیم و در ادامه این شنونده عزیز راه نمایی بفرمید.
توی ایته جسمی رشد بچه ما هم رشد قدی دارد هم رشد وزنی، هر دوتای اینها باید همراه با همتون کارت رشدی که همه عزیزان مادرها توی خونه ها دارن دقت کنن میبینن، یه منحنی رشدیه که هم باید قد و هم وزن با یه نسبت مشخصی افزایش پیدا کن. وقتی که سرعت اضافه وزن خیلی بیشتر از سرعت رشد قدی فرد اتفاق میفته، مطمئنن عوارضی رو داره. اضافه وزن و چاقی کودکان مستعد به در واقع فرد رو کودک رو مستعد به بلوغ زودرس میکنه، صفحات رشد زودتر بسته میشه، اون وقت دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی میخوام اینجوری بگم، اگه میخوایم بچه‌هامون قد بلند بشن، حتما اول به وزنشون توجه کنیم که روی رشدشون به مقدار کافی اون منحنیه رو داشته باشه. البته برای قد دریافت منابع پروتئینی، میوه و سبزیجات رنگی در سهم غذای روزانه خیلی خیلی میتونه کمکشون.
بچه‌ها خیلی سخت گوشت میخورن، حداقل تا یک سنی آقای دکتر.
آره شکل‌های مختلفی از گوشت رو، مثلا معمولا گوشت‌های چرخ کرده رو خیلی راحت تر میخورن، به شکل‌های ساندویچی غذای مورد علاقه.
گوشت هم همون تاثیر رو داره یا تو آب گوشت اگر مثلا از آب گوشت بچه‌ها میخورن؟
قطعاً یه مقداری از اون مواد مغذی که در اون منابع پروتئینی است در اون غذای وجود داره، اما میشه به شکل‌های مختلف. مثلا لبنیاتی گزینه خیلی خوبه، منبع خیلی خوبه پروتئینه که یه وقته بچه‌م نمیخوره، میشه به شکل‌های ترکیبی به شکل‌های مختلف تو میان وعده‌ها برای کودکانمون در نظر بگیریم که دریافت پروتئین رو اضافه کنن، قدشون رو ان شاءالله بلند.
خیلی متشکرم. 912-709 سوال کردن که آیا سیگار کشیدن در چاقی شکمی تأثیر داره؟
سیگار کشیدن یه ریسک فاکتور برای خیلی از بیماری‌هاست. اینی که به طور مستقیم بگیم سیگار کشیدن باعث اضافه وزن و چاقی میشود به این شکل نیست، ولی کسی که چاقی شکمی داره یا اضافه وزن و چاقی اگه سیگار بکشه احتمال بیماری قلبی عروقی تو اون خیلی و فشار خون خیلی بیشتر.
بله خوردن چند عدد بیسکویت با شیر در شام در شب میتونه آقای دکتر به جای شام یه گزینه مناسبی باشه؟ 905-298
بیسکویت، کیک، اینا ترکیباتی هم که کربوهیدرات های ساده دارن، توصیه در دریافت روزانه توصیه مناسبی نیست براشون، ولی لبنیات، شیر توی برنامه‌ای که بتونه میتونه به عنوان یه میان وعده و حتی یه وعده کامل هم مثل صبحانه ما خیلی موقع شیر داریم استفاده میکنه.
اگه این راهنماها رو دوستان نگاه کنن، گاهی وقتا این حالا بیسکویت های رو میبینیم که کالوریشون خیلی بیشتر از کالوری کلی وعده روزی که ما داریم مصرف میکنیم. حالا در واقع وارد بدنمون میکنیم. کافی چند تا از این بیسکویت ها بخوریم فکر کنم بعد همه وعده‌های غذایی دکتر در اون شرایط حذف بشه. نکته‌ای هست بفرمایید؟
بله بله، اینو فقط بگم که همه عزیزان هر هم بیسکویت شکلات الان تو خونه همه ماها هست یا توی کارمندی جایی هستیم، الان باز کنیم این لیبل غذایی داره، بخونیم روش رو که این مقدار دقیقاً این راهنمای غذایی، این مقدار بیسکویت یا کیک یا شکلات چند کیلو کالری دارن. ما یک ساعت ورزش کنیم، حسابی خودمون رو خسته کنیم، چند کیلو کالری می‌سوزونیم. حالا با یه دونه شکلات یا چند تا دونه بیسکویتایی که حتی فکر می‌کنیم رژیمی هستن، واقعاً چقدر باید ورزش کنیم تا مصرف بشه اون انرژی و
پرسیدن که تون ماهی ضرر داره یا نه، میزان امگا 3 چقدر باید باشه؟ احتمالا میخوام بدونن که چقدر مصرف بکنن. 912-0-76.
با کلن میگیم غذاها هر چقدر طبیعی تر باشد مطمئنن کیفیت اون مواد اولیه تو اونا خیلی بهتره، ولی این به معنی رد مصرف غذاهای فرآوری شده نیست. اگر کنسرو به مقدار به روش خیلی درستی آماده شده باشه، نحوه آماده سازیش درست باشه، ممنوعیتی براش نیست، هرچند ارجح مثل هر چیز دیگه غذای طبیعیه.
از آقای دکتر درباره کنترل اشتها هم سوال کنید، چطور اشتهامونو کنترل کنیم، بیش از حد غذا نخوریم. این رو هم 937
عادتامونو حتما درست کنیم. آروم خوردن، زیاد جویدن، مایعات و همراه غذا نخوردن یه روش خیلی ساده است. نظم در خوردن رو حتما رعایت کنید و البته اول غذا رو با ترکیبات فیبری مثل سبزیجات، سالاد شروع کنیم، خیلی به ما کمک می‌کنه که اشتهامونو کم کنیم.
آقای دکتر لابلای پیامک‌ها سوالاتی پرسیدن که خب به موضوع برنامه‌مون ارتباط نداره، اما اجازه بدین من مطرح کنم. این دوست عزیزمونم جواب سوالشون رو بگیرن. گفتن همسر من دیابتی هست و حالا گویا آلزایمر هم دارن، توان حرکت ندارن و گاواش شدن و گفتن ایشون خیلی ضعیف شدن. آقای دکتر بفرمایید که ما برای تقویت این مریض باید چه کاری انجام بدیم؟ قندشون هم تا 150 میره و وزنشون هم 40 کیلو.
گاواش شدن یعنی ورود ماده غذایی مایع از طریق یه مسیری لوله به داخل معده.
بله.
حتما دریافت محلول درست برای گاواش اصلی ترین اقدام درمانی عزیزه. توصیه اکید دارم شی همکارای تغذیه‌مون تشریف ببرن براشون یه برنامه غذایی مشخص بدن. اما تو محلول گاواشی که انجام میشه حتما از گروه نون و غلات حتما سهم پروتئین رو توش باید اضافه کنه.
بله بسیار خوب، همچنان همراه ما باشید. فراسو فراسو یک شنبه ها و سه شنبه ها از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. موضوع امروز خود مراقبتی و چاقی. کارشناس برنامه آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسایی. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. آقای دکتر فارسانی در خدمتتون هستم. ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم، باز هم بریم سراغ سوالاتی که دوستان پرسیدن. گفتن که آقای 77 ساله دیابتی هستم، وزنم 60 کیلوه و ثابت عضلات بدنم خیلی ضعیف شده و سوال کردن که من برای تقویت عضلات چه کار بکنم.
خب
توصیه میکنید که اون ده توده عضلانی رو هر چی بیشتر بکنیم، یعنی بهش اضافه بکنیم، احتمال در واقع اینکه متابولیسممون یا سوخت و سازمون افزایش پیدا کنه این بیشتر میشه.
توصیه به این عزیزمون اینه که اول اگر شرایط داشتن یه آنالیز ترکیب بدنی بگیرن که بافت عضلانی، بافت چربی بدنشون مشخص بشه، اینی که کدوم ناحیه از عضلات بدنشون ضعیف‌تره خیلی به ما در درمانشون کمک میکنه. اما به عنوان یک کلیت سهم منابع پروتئینی رو که الزاماً فقط گوشت و مرغ نیست، حبوبات، انواع مختلفش، لبنیات، منابع خیلی خوب پروتئین هستن، در برنامه غذاییشون اضافه کنن. صبحانه‌شون پنیر شیر رو اضافه کنن، اصطلاحاً اون قاطی پلوها، مثلا لوبیا پلو، عدس پلو، اینها رو که اتفاقاً برای کنترل قندشون هم خیلی کمک کننده است، در برنامه غذاییشون اضافه کنن. و البته برای افزایش قدرت عضلانیشون حتماً یه ورزش منظمی رو انجام بدن. اینا میتونه خیلی کمک کنه در اون عضل سازی و تقویت بافت عضلانی.
بله، گفتن که برای پسر بچه‌ای که ماهی به هیچ وجه نمیخوره و حالت تهوع میگیره میشه قرص امگا 3 استفاده کرد.
ما فقط ماهی نیست،